زنتره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم خدا زن طره پر پیش و خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم از بند و زنجیرش چه غم هر کس که یاری کنه هر کس که یاری چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چونا چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چونا سلطان کجا عیش نهان سلطان کجا عیش نهان بارنده بازاری کنه بارنده بازاری کنه
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بد کاری چو من بر جای بد کاری چو من یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در محضر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
من یه خانم 46 ساله هستم و با علیرضا تو مراسم ازدواج دوستم آشنا شدم. بعد از مراسم ماشین من روشن نمی شد. علیرضا که ماشینش رو کنار ماشین من پارک کرده بود بهم گفت میتونه منو برسونه. تو مسیر خیلی ازم تعریف کرد و از وقار و متانت و زیباییم گفت. منم ازش بدم نیومد. جوون و خوشتیپ بود. درست یه ماه بعد از اون شب با خواهر و برادرش اومدن خواستگاری. من تک فرزند بودم و خانواده متمولی داشتم. پدر و مادرم برای نظراتم احترام قائل بودن. برای همین وقتی فهمیدن به علیرضا علاقمند شدم مخالفتی نکردن و پذیرفتن که با علیرضا ازدواج کنم. واقعا عاشق علیرضا شده بودم. مرد رویاهام بود. به جز اون کسی رو نمی دیدم. علیرضا هم عاشق من بود و تو ابراز عشق و علاقه و محبت کم نمی زاشت. خلاصه ما خیلی زود ازدواج کردیم و رفتیم سر خونه زندگیمون. علیرضا پدر و مادرش رو تو تصادف از دست داده بود و زندگیش رو خودش ساخته بود. یه خونه اجاره کرده بود که برای من کوچیک بود. ازش خواهش کردم طبقه دوم خونه پدریم که البته به اسم خودم هم بود زندگی کنیم. همون زمان من چند تا عکس از مراسم ازدواجمون گذاشتم تو صفم تو فضای مجازی. هدفم از گذاشتن عکس این بود که به دوستام خودی نشون بدم و همسر همه چی تموم و با کمالاتم رو بهشون نشون بدم. به خصوص یکی از بچه های کلاسمون که همیشه با غرور نگاه میکرد. دوست داشتم حالا حرص بخوره و ببینه من با کی ازدواج کردم. ولی همون عکس باعث شد متوجه بشم فریب خوردم. یه خانمی به اسم ناهید زیر عکسی که گذاشته بودم نوشته بود تو اولین آدمی نیستی که فریب سامانو خوردی. مراقب خودت باش. من نظرشو پاک کردم و بهش اهمیت ندادم. اما بعد یه مدت برام چند تا عکس از خودش و علیرضا فرستاد. بهم گفت علیرضا قبلا ازدواج کرده و دو تا بچه‌م داره. تو کرج زندگی میکنه و با شناسنامه‌های جدید دخترای زیادی رو فریب داده. باهاشون ازدواج کرده و بعد ترکه کردنشون غیبش زده. تا تحقیق کردم و دیدم حرف اینا هیچ درسته. نمیخوام از ماجرای شکایت و پیگیری‌های قضایی و حقوقی بعدش براتون بگم، چون میدونم حوصله شنیدنشو ندارین. ولی قصه زندگیمو براتون گفتم تا شاید دخترای جوون بشنون و مثل من فریب نخورن و زندگیشونو تباه نکنن. بعد از اون اتفاق نتونستم ازدواج کنم و برای همیشه تنها موندم.
بله، روایت رو به اتفاق شنیدیم، اما همراه بشیم با کارشناس برنامه مون. خانم دکتر، در خدمت شما هستیم برای تحلیل این روایت.
بله، اگه که موافق باشید ما با شعری از سعدی شروع میکنیم.
بله.
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. امیدوارم که این دوست عزیزمون که این روایت رو برامون ارسال کردن، شمایل طرف رو که دیدن دیگه نه هوش لبه.
بله دیگه خانم دکتر، عاشقی و مدهوشی دیگه.
منتها نمیخوام که حالا به تحلیل این روایت اگر که بخوایم بپردازیم، به حال از شنیدن داستان زندگی این دوست عزیزمون واقعا متاسف شدم که خب تجربه ناخوشایندی رو تجربه کردن.
بله.
و این واقعیت تلخی که برخی آدم ها چطوری برای کسب منافع خودشون دیگران رو واقعا فریب میدن و علاوه بر این که فرد و دچاره حالا هم آسیبای مالی داره، اجتماعی داره، بعد باعث میشه که فرد دچاره ترس بشه، ترس از تکرار ازدواج، ترس.
بله.
از این که نکنه باز عاشق کسی بشم و این اتفاق مجدد بیفته.
بله.
همین باعث میشه که همه دوست عزیزمون نتونن مجدد به کسی بتونن اعتماد بکنن.
در چنین شرایطی دنیای امن فرد به خطر افتاده دیگه.
بله.
اون دیوار اعتمادش فرو ریخته. آیا واقعا بعد از این مواردی که اتفاق میفته میتونیم امید داشته باشیم که فرد اون اعتمادش دوباره جلب بشه و برگرده به دنیای امن خودش؟
اگر که موافق باشید ببینیم وقتی همچین اتفاقایی میفته.
بله.
چی میشه، چه ترسهایی سراغ فرد.
بله.
میاد و اصلا بیایم حالا این دوست عزیزمون که این داستان رو برامون فرستادن و ازشون تشکر میکنم، تجربه میشه برای شنوندگانمون.
دقیقا.
که برای آشنایی ازدواج واقعا زمان بذارن،
همینطوره،
و تحقیقات انجام بدن، تحت نظر یه مشاور باشن. ولی به هر حال این تجربه باعث شد که ما بیایم به ترسهایی که بعد از این اتفاقات میفته مراجعه بکنیم. دو تا ترس داریم که هم میتونه اولیه باشه هم میتونه ثانویه باشه. یعنی چی؟ اولیه یعنی این که تا حالا ازدواج نکرده، این ترس انقدر زیاده که ممانعت میکنه از ازدواجش. ثانویه هم طوریه که یه بار ازدواج کرده، تجربه کرده، به خاطر اون تجربه‌ای که داشته ممانعت میکنه از ازدواجش. که دو نوع ترسه، گامافوبیا که ترس از تعهد میشه و فیلوفوبیا که عشق حراسی میشه به فرد. ببینیم که شاید اصلا خیلی از دوستانی که صدای ما رو میشنون اصلا ازدواج هم نکرده باشن، ولی این دوتا ترس رو داشته باشن.
دقیقا.
خیلی هم مثل دوست عزیزمون این ترس وجود داشته باشه درشون. حالا ببینیم اصلا این گاموفوبیایی که میگیم چیه. ترس از تعهد. در حقیقت افرادی که این ترس رو دارن اصلا از وارد شدن به روابط بلند مدت و ازدواج حراس دارن.
درسته.
و در روابط طولانی مدت چیکار میکنن؟ ازش اجتناب میکنن تا میبینن که یه رابطه میخواد سفت بشه و طرف قصد اینو داره که ازدواج بکنه.
بله.
میکشن کنار. حالا توجیه های مختلفی، دلایل متفاوتی برای خودشون میارن که از این ازدواج ممانعت بکنن. میتونه خب این ترس اگه اولیه باشه به اون دلبستگی ناایمنی که با والدینشون داشتن برگرده، یا مثلا تو خانوادهشون میبینن که بابا خیلی از ازدواجا به انتها نرسیده، موفق نبوده، چقدر خیانت هست، چقدر طلاق هست، و به این ترتیب از اون تعهده میترسن. بس اینا میرن جلو.
بله.
وارد ارتباط میشن. خب ولی زمانی که میخواد این ازدواج
شکل بگیره
بشه.
بله
آره، اجازه نمیدن که مثلا رسمی بشه.
درسته.
حالا فیلوفوبیا چیه؟ فیلو ریشه یونانی داره.
بله.
و فوبیا هم که همون ریشه یونانی داره، که فیلو از معشوق و عشق ورزیدن میاد.
درسته.
افرادی که فیلوفوبیا دارن از عشق میترسن. این ترسشون به قدری زیاده که از ایجاد و حفظ روابط عاشقانه جلوگیری میکنن و
بایده.
این ترسایی که بهتون گفتم باید 6 ماه مدتش باشه تا بتونیم بگیم که فرد دچار این فوبیا هست. ببینید کلن فوبیا را اگه در نظر بگیم، فوبیا یعنی یه ترسی که افراد دیگه نمیترسن ولی من میترسم. فوبیای مثلا آسانسور فرض داره، فوبیای آب داره، اینا هم فوبیای تعهد دارن. توی گاما فوبیا، توی فیلوفوبیا هم این که من عاشق کسی نشم، این ترس ها درشون وجود داره و ممانعت میکنه که بخوان عاشق کسی بشن، بهش عشق حراسی هم گفته میشه. خب این فوبیا بیشتر توی خانم ها دیده میشه، چون اختلالات استرابی شیوعش و حتی افسردگی در خانوم ها نسبت به آقایون بیشتره.
بله.
و میتونه سابقه خانوادگی، یادگیری، مثلا وقتی که آدم در یه خانواده ای هست که همش میترسونن بچه رو از چیزهای مختلف، میترسه انگار در اون میشه میگیره.
درسته.
یا اینکه چی؟ ژنتیکی باشه. برگرده به اون نروترانسمیترها که فرد مثلا درش تعادل سرتونین به هم میخوره و این باعث میشه که فوبیاهای متفاوتی داشته باشه. حتی مثلا میگیم فوبیای حیوانات، حشرات.
بله. بعد
داره.
بله.
و دلایل متعددی درش هست. میتونه به دلیل طلاق والدین باشه، توی اونایی که اولی هستن و دائم داره مشاجره اونا رو میبینه. خب عشق نمیبینه که وقتی مشاجره رو میبینه. یه مثلا مرگ والدین باشه، یه مثلا فرض این که رهاش کردن تو کودکی، هیچ عشقی به این کودک داده نشده و عشق رو تجربه نکرده، حالا داره میاد وارد یه رابطه میشه، میبینی که اون فرد داره بهش محبت میکنه چون عشق والدین رو نداشته، بنابراین تجربه ای از عشق ورزیدن و محبت نداره. اینجا هم طوریه که چیکار میکنه؟ باز دوری میکنه. یا اینکه در کودکی مورد آزار قرار گرفته، اینم میتونه یکی از دلایلش باشه. فوبیای ثانوی هم وقتیه که من اومدم ازدواج کردم، تجربه کردم و اولش نمیترسیدم ولی بعدن حالا همسرم بهم خیانت کرده، طلاق گرفتم یا بدرفتاری هایی در مورد من، خشونت هایی صورت گرفته و این میشه چی؟ باعث میشه که من همون مارگزی در رسیم سیاسی
میترسی. بله.
درسته. افرادی که حالا از عشق یا از ازدواج میترسن یه سری علائمی دارن که بریم بزنیم که چی هم. قادر به برقراری روابط صمیمانه نیستن. وقتی که در یک رابطه قرار میگیرن استراب شدید اونا رو در بر میگیره.
درست.
و دائما نگران پایان رابطن و افراد رو خودشون دور میکنن یا اینکه به طور ناگهانی یه دفعه قید میشن و وقتی عشق رو تجربه میکنن یا اینکه وارد تعهدی میخوان بشن، علائم جسمانی مثل سرگیجه، دهنشون خوش میشه.
بله.
مثل ترس یا وحشت شدید دارن، حالت تهوع دارن، عرق زیاد میکنن، تونتون نفس میکشن، ضربان قلبشون زیاد میشه، بدنشون میلرزه یا تنگی نفس میگیرن. حالا برای درمانشون چیکار میکنیم؟ درمان های مختلفی برای این ترس ها وجود داره که درمان های شناختی رفتاری بهترین نتیجه رو میتونه بده، که مشاور میاد با گفتگو و تغییر افکار، نگرش که در درمان یک سری افکار منفی وجود داره بهش یاد میده که این افکار رو بیاد شناسایی بکنه. وقتی که این افکار شناسایی شدن، افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی میکنه و اون رو با یه سری تحریفات شناختی، یعنی یه سری فیلترهایی که
بایده.
توی ذهن هر فردی وجود داره، میاد دنیا رو اونطوری میبینه، اونطوری دنیا رو تعبیر و تفسیر میکنه، میاد مشاور اون رو با این تعبیر و تفسیرهای غلط خودش روبرو میکنه و موجب میشه که با تغییر نگرشش راحت تر میتونه با مسائل مختلف روبرو بشه. در کنارش بهش یه سری تکنیک‌های میده، تکنیک‌های مثل ریلکسیشن، تنارامی، حساسیت زیبایی منظم. یعنی چی؟ یعنی این که فرد رو روبرو میکنه با اون ترسایی که داره، ولی خیلی آروم آروم تدریجی با تصویر سازی ذهنی، و میدونیم که آروم آروم این ترسا از بین میرن با مراجعه به روانشناس و مشاور. و مهمتر این که فرد میتونه یک تجربه شیرین عشق ورزیدن، دوست داشته شدن رو تجربه بکنه و خب زندگی مشترک رو داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
بله در خدمت شما.
راجع چی بخواه سوال کرده بود؟
یک دو سه.
ای وای بر من،
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو. کسی رو میشناسید که تو ازدواج فریب خورده باشه؟ به نظر شما چی کار کنیم که در ازدواج فریب نخوریم؟
بله داشتیم، ما توی همسایه های خودمون همسایه‌ای داشتیم که برای دختر خانمشون خواستگاری اومد و خب این پسر در اولی که به قول من وارد شد یه چیزهایی رو گفت که بعدا معلوم شد که اصلا اینها نبوده و یه فرد سابقه دار هم بوده که اصلا اینها رو عنوان نکرده بوده، که بعدا با مشکلات فراوان، با به قول معروف زد و خورد، دعواهای فراوان و اینها، دخترشون طلاق گرفتن. به زور این پدر و مادر تونستن بالاخره طلاق این دختر رو بگیرن. به نظر من حالا دوران آشناییشون، دوران نامزدی میتونه حالا مقداری طولانی تر بشه تا به شناخت افراد مجر بشه، اگر که قبل از اینکه ازدواج کنن یه مدت رو نامزد باشن با هم دیگه، فکر می‌کنم خیلی بتونن بهتر هم رو بشناسن. و اگر حالا چیزی تضاد اون بوده باشه تو مدت زمان مثلا یک سال دو سال خودش رو نشون خواهد داد.
اینکه کسی تو ازدواج فریب خورده باشه رو نمی‌شناسم، اما کسایی رو می‌شناسم که با توجه به اینکه با مشکلات و موانع در شروع ازدواجشون یا شروع آشناییشون روبرو بودن و به امید اینکه شاید وقتی زیر یه سقف برن و مشکلاتشون مرتفع بشه زندگیشون رو شروع کردن، اما نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه باعث به وجود اومدن مشکلات شاید شدیدتری هم شده و گاهن به جدایی هم ختم شده.
منم گول زدن خیلی بده، چه دختر چه پسر، اون زندگی هیچ صفایی نداره، گول بزنی بری صاحب زندگی بشی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که اینقدر همدلانه برنامه خودتون رو میشنوید، برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت. همچنان در خدمت ارزشمند سرکار خانم دکتر آذرتاش، مشاور و مدرس دانشگاه هستیم، در ادامه تحلیل روایت امروزمون. خب خانم دکتر، تا اینجا با علائم اینجور افراد آشنا شدیم، تقریبا برخی از تکنیک‌های درمانی رو هم به ما در موردش توضیح دادید، اما باز هم در خدمت شما هستیم در رابطه با روایتی که شنیدیم. خانم دکتر، راهکار درمانی برای این خانم عزیز چی میتونه باشه؟ آیا فقط همین تکنیکایی که شما اشاره کردید میتونه کمک کننده باشه؟
بله.
یا نه؟
ببینید، برای درمان ما که نمیتونیم کاری انجام بدیم، به دلیل اینکه فضای مجازی و رسانه که جایی این نیست که ما کسی بتونیم درمان کنیم. و ما میتونیم راهنمایی هایی انجام بدیم که پیشگیری بشه و یه مقدار این خوشبینی رو، تفکر مثبت رو، دیدن همه جوانب هم منفی و مثبت رو به اون یه مقدار بیام چیکار کنیم یادآوری.
درسته.
میخوام به این دوست عزیزمون، شنونده عزیزمون بگم که خب ترسشون از تجربه تلخشون بوده، ولی بهتره که به اطرافیان خودشون نگاه کنن. آیا آمار ازدواج های موفق رو که مرور میکنن همه ازدواج ها به طلاق منجر شده یا فریبکاری و عدم صداقت بوده؟ حتی اونایی که به طلاق منجر شده، وقتی که نگاه میکنیم به این طلاق ها میبینیم که زوجین به دلایل متفاوتی اومدن طلاق گرفتن. شاید از همون ابتدا اگه دقت کافی رو در انتخاب همسرشون داشتن اصلا به طلاق منتهی نمیشد. میخوام براشون یه مثالی بزنم. فکر کنید که شما تصمیم میگیرید که سفری برید و اوقات خوشی رو در اون سفر داشته باشید، حالا نیروی تازه بکنید و همینطوری بدون مطالعه میرید توری رو انتخاب میکنید. وقتی هم که به اون شهر میرسید از امکانات و وسایل تفریحی و طبیعت اونجا اصلا لذت نمیبرید.
بله.
چون قبل از سفر این نیازها، خواسته ها، شخصیت و یا امکاناتی که اون تور در اختیارتون میذاره هیچ توجهی نکردید، تحقیقی نکردید. گاهی اصلا شهر مورد نظر شهر خیلی خوبیه، برای شما خوب نیست، برای فرد دیگه خوبه، اون دوست داره. یا اینکه شهر خوبه، اون راهنمای توره امکاناتی که در اختیارتون گذاشته مناسب نبوده. کاری هم که هیچ کدوم از اینا. پس وقتی که شما میخواید یه مسافرتی داشته باشید باید ببینید که مثلا طبیعت اونجا چجوریه، یا مثلا من علاقه دارم برم جاهایی که بیشتر طبیعت داشته باشه کمپ بکنیم، یا برعکس دوست دارم که جاهایی برم که شلوغ باشه، تکنولوژی رو دوست دارم، یا برم جاهایی که تاریخی هستن. بنابراین خواهم بهتون بگم شما که میخوایی مسافرت برید و بهت خوش بگذره باید قبلش چیکار بکنی؟ یه تحقیقی در مورد اون مسافرت بکنی، در مورد اون توره داشته باشی که بتونی بر اساس اون خواسته های خودت، شخصیت خودت، علاقه خودت شهر رو انتخاب بکنی. شاید یه فرد دیگه تو همون توره خیلی هم داره لذت میبره از اون توره، ولی برای شما مناسب نیست، چون قبل از سفر شما فقط گفتی برم یه سفر دیگه. به این که حالا اون کم و کیف سفر چجوری اصلا فکر نمیکردی. خیلی هم اصلا واقعا همچنین ازدواج میکنن، به این توجه نمیکنن که برای ازدواج کردن حتما من باید یک سری از چیزها دقت بکنم، همونطور که برای مسافرت باید محل مسافرت، امکاناتش بشناسم که چجوری هست. هیچ توجهی نکردم، رفتم، به منم خوش نمیگذره. و این چیزاییه که به هر حال هر فردی باید بهش دقت. یا اصلا شما که یه وسیله بگیم، یه ماشین لباسشویی میخریم، خب بدون توجه به بروشورش از اون استفاده میکنیم، اون زود خراب میشه، بعد برمیگردیم میگیم که وای اصلا لباسشویی نگیرید، همون با دستشویی خیلی بهتره. خب شما نرفتید برند مشخصی رو در نظر نداشتی، بعد نخوندی ببینی که این لباسشویی
چیه،
اومدی 7 کیلو توش لباس ریختی، خب مشخصه که این زود خراب میشه یا خوب نمیشوره، یا به اندازه کافی پود درش نریختی. ازدواج هم واقعا همینطوریه. اگر که ما بخوایم یه ازدواج کورکورانه داشته باشیم، آگاهی و اطلاعاتی رو در خصوص اون فرد به دست نیاریم، زمان نذاریم، لااقل باید 6 ماه شما فرد رو بشناسید، با خانواده شفت آمد کنید، بری پرسجو بکنید، ببینید که قبلا ازدواج کرده، این ساعتهای روز و کجاست، با کی در تماسه، تا به این ترتیب بتونی بیشتر اون فرد رو بشناسی، نه اینکه اون تفکر همه یا هیچ رو اتخاذ کنی. یعنی بگی که من ازدواج کلن نمی کنم چون ازدواج کردن سخته، یا ازدواج نمی کنم، یا اینکه خیلی دیگه باید همه چی کامل باشه ازدواج بکنم. این مانع از این میشه که شما بخواید وارد حالا ازدواج بشید و بخواید حالا تجربه عشق ورزیدن، عشق دادن به دیگری و صاحب فرزند شدن رو تجربه بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. امیدوارم این توصیه ارزشمندی که شما برای جوونا و شنوندگان عزیزمون داشتید رو بیشتر جدی بگیرن، قدری بیشتر وقت بذارن برای موضوع مهمی مثل ازدواجشون.
انشاءالله به امید خود.
سپاسگزارم ازتون خانم دکتر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. امیدوارم که جوانان ما به این نکته‌هایی که اشاره کردم توجه کامل داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همدلانه با ما همراه بودید. بی نهایت سپاسگزارم. تنارام و دلارام باشید.